رادیو دنا.
عزاداری زائران ایرانی پس از 9 سال در قبرستان بقیع، تشییع پیکر 13 شهید گمنام و شناسایی شده همزمان با سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در استانهای مختلف کشور.
طغیان رودخانه ها و سیلاب در برخی استانهای کشور در پی بارندگی های شدید.
شورای نگهبان آماده دریافت گزارش های مردمی درباره تخلف های احتمالی نامزدهای مرحله دوم انتخابات مجلس. 90 نامزد برای نشستن بر 45 کرسی باقی مانده خانه ملت مجاز به تبلیغات هستند.
15 شهید از جمله 7 کودک در حمله های هوایی و توپخانه ای امروز صهیونیست‌ها به نوار غزه. صهیونیست‌ها با هدف بازداشت چند عضو گروه های مقاومت در کرانه باختری، خانه ها را بر سرشان خراب کردند و 6 تن را به شهادت رساندند.
و ادامه اعتراض ها و تجمعات دانشجویان در دانشگاه های آمریکا برای پایان دادن به جنایات صهیونیست ها. رئیس جمهور آمریکا این اعتراضات را یهودی ستیزانه خواند. نمایندگان کنگره آمریکا هم لایحه‌ای را برای مقابله با تظاهرات حمایت از فلسطین تصویب کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 21 رادیو ایران خوش آمدید. من صادقی و سرکار خانم خرمنیا در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
در سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام مراسم عزاداری در مساجد، هیئت‌ها و تکیه‌ها برپا شد.
جگری شور شد و سوخت و خاکستر شد.
از صدقه سر امام صادق علیه السلام خدا رو شکر هر سال اجتماع حیات مذهبی با شکوه‌تر برگزار میشه.
بین معصومین بیشترین فردی که حدیث داره امام صادق هستش.
واقعا تشیع رو احیا کرد.
بر اساس احادیث امام صادق علیه السلام به نماز اول وقت خیلی تاکید کردن و ای فرمودن هر کس نماز سبک بشمارد شفاعت همه شامل حالی نابود.
یکی از روش های مبارزاتی که حضرت داشتن همین بحث شاگرده ها که اینها رو تربیت کنن و با تربیت اینها باعث نشر احکام دین بشه.
زائران ایرانی پس از 9 سال همزمان با سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در قبرستان بقیع حضور یافتند. زائران صبحگاه سالروز شهادت صادق آل محمد به زیارت جنت البقیع رفتند. اعزام زائران عمره مفرده ایران پس از 9 سال توقف 2 هفته قبل آغاز شد و در این 9 سال زائران ایرانی از زیارت بقیع در ماه شوال و ایام شهادت امام صادق علیه السلام محروم بودند. همچنین دیشب و امروز زائران ایرانی در هتل‌های محل اقامت خود در مکه و مدینه مراسم عزاداری برگزار کردند.
مدینه ی بقیع ی امامی که حرم نداره.
خواب دیدم که پشت پنجره‌ها روبروی بقیع جریانم، پا به پای کبوتران حرم در پی آن مزار پنهانم. قصه تکرار می‌شود، یعنی باز هم در مدینه عاشق نیست. کوچه در کوچه شهر را گشتم، هیچ کس با امام صادق نیست. گریه در گریه با خودم گفتم جان افلاک پشت پنجره هاست. آی مردم، تمام هستی ما در همین خاک پشت پنجره هاست.
بعد قبر رئیس مذهب ما در بقیع ویران.
همیشه ما میگیم که امام رضا قریب الغلباست، در حالی که من اینجا قریبی امام صادق علیه السلام و بقیه ائمه اطهار بقیع، امام حسن و امام محمد باقر، امام زین العابدین در اینجا دارم میبینم.
مدینه منوره صبح شهادت آقا امام صادق، بعد سالها زائر ایرانی تونست اول صبح بره قبرستان بقی و سلام بده به امام مظلومش.
زائران ایرانی، برای اولین بار تو ماه شوال و ایام شهادت امام صادق در مدینه حضور دارم.
سالها بود آرزو داشتم که به این سفر بیام. از خدا خیلی متشکرم که قسمت من کرد.
برای همه دعا کردیم، برای همه نماز خوندیم.
توفیقی که خداوند به ما داده، تداوم بخش راه شهیدان، تداوم بخش مکتب امام صادق علیه السلام، یعنی شیعه حقیقی اون حضرت بوده باشید.
امیدواری نایل زیاره تمام مسلمانان زمان، بلخص ایرانیان عزیز باشید.
چرا هیچ سخفی جز آسمان و هیچ حصاری جز باد پاسگاه حریم تو نیست؟ از بقی در شگفتم که تو را در سینه نهفته دارد و بر مزار تو جز خشت خواب ننهاده است.
مهدی ستوده، خبرگزاری صدا و سیما، قبرستان بقی، مدینه منوره.
پیکر 13 شهید گمنام و شناسایی شده همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام در تهران و استانهای مختلف کشور تشییع شد. در تهران پیکر دو شهید گمنام 17 و 20 ساله در شهر ری و شهرک شهید خرازی با حضور مردم تشییع شدند. در اصفهان پیکر شهیدان عباس رمضانی، مشتبه نادر تهرانی و شهید جواد مراسی و همچنین پیکر یک شهید گمنام بعد از تشییع در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.
عاقبت بخیریمون دعا کنم برای اینکه بتونیم تو رکاب امام زمانمون باشیم.
دعامون این است که همه فلسطین و غزه رو خدا کمک شما پیروز بشه.
زندگیمون رو مدیون شهداییم.
بر مقصد زندگی ما هستن و ما باید از دستش الگو بگیریم.
با من یک فرهنگی به شهدا این پیام رو دارم که تا زنده ایم دانش آموزانی رو پرورش میدیم که در راه شما و در خط شما باشن و خون شما رو همیشه پاس میدن.
شهدا خودشونو فدا کردن که ما یاد بگیریم اون نیاتی که داشتن، اون نظراتی که داشتن انجام بدیم.
ما وظیفه داریم که با اشک چشممون خوش آمد بگیم به شهدایی که به خاطر ما جانشون رو فدا کردن.
مردم همدان هم پیکر بسیجی شهید محمد رنجنوش را تا گلزار شهدای همدان بدرقه کردند. در خوزستان مراسم تشییع و خاکسپاری شهیدان منصور عزیزپور محمدی و اشیری برگزار شد. مردم شهرستان اشکزر یزد هم پیکر یک شهید گمنام را بر دستان خود تشییع کردند. در بشرویه خراسان جنوبی مردم با پیکر شهید فانی وداع کردند. پیکر شهید سید علاءالدین اسدپور هم در شهرستان زرقان استان فارس تشییع و در زادگاه روستای آقجلو به خاک سپرده شد. مردم شهر بابک استان کرمان هم با پیکر یک شهید گمنام وداع کردند. دیروز هم دو شهید گمنام در مسجد مقدس جمکران خاک سپاری شدند.
مأمور مرزبانی که در حمله گروهک‌های ماند مجروح شده بود شهید شد. صدفان دوم جلال اعتماد که سه روز پیش در پی درگیری با گروهک‌های تروریستی در مرز بانه مجروح شده بود بامداد امروز به شهادت رسید. شامگاه چهارشنبه بر اثر تیراندازی گروهک‌های ماند از آن سوی نوار مرزی به سمت ماموران پاسگاه مرزی بانه، سرباز وظیفه فرزین بلیان به شهادت رسید و دو سرباز وظیفه و یک نیروی کادر نیز مجروح شدند که صدفان دوم اعتماد امروز شهید شد.
قرارگاه سپاه قدس در جنوب شرق کشور در اطلاعیه ای از دستگیری عوامل پشتیبان گروهک تروریستی موسوم به جیش العدل خبر داد. در این اطلاعیه آمده رزمندگان قرارگاه قدس سپاه جنوب شرق در یک عملیات مشترک اطلاعاتی و عملیاتی با همکاری اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان و مردم چند تن از عوامل تأمین و پشتیبانی کننده گروهک تروریستی موسوم به جیش العدل را که در دو حمله تروریستی در آذر پارسال و فروردین امسال در شهرستان راسک دست داشتند در مدرسه دینی انوارالحرمین در روستای پشامگ راسک شناسایی و بازداشت کردند.
به دنبال بارش باران و طغیان رودخانه ها سیلاب برخی از استان‌های کشور را در بر گرفت. معاون فرماندار شهرستان گشتاران گفت باد شدید و باران باعث قطع چندین ساعتی برق و آب در این شهرستان شد. فرماندار شهرستان خنج استان فارس هم گفت بارش باران و تگرگ 2000 تن گندم ذخیره این شهرستان را از بین برد. بارش شدید تگرگ در دوروه خراسان جنوبی هم خسارتی به مزارع و منازل مسکونی وارد کرده است. در استان خوزستان هم شهرستان دسفول بیشترین بارش را به خود اختصاص داده. به گفته سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور، ظرفیت سد دز تکمیل و حجم خروجی آب این سد افزایش پیدا کرده است.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما هموطنان عزیز. از فردا از شدت بارش‌ها در بخش‌های جنوب غرب، نواحی جنوبی به تدریج کاسته میشه. بارش‌ها در این مناطق به اتمام میرسه، اما همچنان بارندگی‌ها رو در بخش‌های شمال غرب، غرب سواحل جنوبی، دامنه‌های جنوبی البرز و بخش‌های شمال شرقی کشور شاهد هستیم. در این روز در بخش‌های شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز در بعضی از ساعات بر سرعت وزش باد افزوده میشه و در این مناطق وزش بادهای شدید پدیده غالب هست. به سبب وزش باد طی این روز خلیج فارس، تنگه هرمز و همچنین دریای عمان مواجه.
سیل در جنوب برزیل دست کم 39 قربانی گرفت. سازمان دفاع غیر نظامی برزیل اعلام کرد در سیل ایالت ریو گرانده 68 نفر هم مفقود شدند. سیل همچنین باعث تخریب گسترده در چند شهر شده و هزاران آواره بر جای گذاشته است. این سیل چهارمین فاجعه زیست محیطی در برزیل در کمتر از یک سال گذشته است. فرماندار ایالت ریو گرانده هم گفته این سیل بدترین فاجعه ای است که در تاریخ این ایالت ثبت شده است. بر اثر جاری شدن سیل در استان سولاوسی اندونزی هم 7 نفر جان باختند. به گزارش سازمان امداد و نجات اندونزی، امدادگران در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره ناپدید شده ها هستند.
از صبح چهارشنبه تا امروز 109 تن در تصادف‌های جاده جان خود را از دست دادند و 3500 نفر هم مصدوم شدند. سردار حسینی رئیس پلیس راهور گفت بار ترافیکی از استان‌های شمالی به سمت تهران سنگین است.
به واسطه حجم سنگین باری که ما در مسیر شمال به جنوب داریم در حال حاضر و تا به نظرم حداقل تا 24 امشب هم در محور چالوس و هم در محور حراز در واقع یک طرفه ما مسیر شمال به جنوب رو خواهیم داشت. هموطنان عزیزی که قصد عزیمت به استان مازندران رو دارن فعلا میتونن از محور فیروزکوه در واقع استفاده کنن تا اینکه به هر حال شرایط به گونه‌ای باشه که ما بتونیم در محور چالوس و حراز به شکل دو طرفه در واقع بار رو هدایت کنیم.
شورای نگهبان تاکید کرده آماده دریافت گزارش‌های مردمی درباره تخلف‌های احتمالی نامزدهای مرحله دوم 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است. 90 نامزد برای نشستن بر 45 کرسی باقی مانده تا 8 صبح پنجشنبه این هفته مجاز به تبلیغات هستند. مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی 21 اردیبهشت برگزار می‌شود.
دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف 45 کرسی باقی مانده بهارستان 21 اردیبهشت ماه در 15 استان کشور برگزار می شود که از این تعداد 16 کرسی سهم حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس است. بنابر اعلام وزارت کشور، متولدین 21 اردیبهشت 1385 به بعد می توانند در این رقابت انتخاباتی شرکت کنند. ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب موسوم به امنا لیست 16 نفره نامزدهای خود را در تهران منتشر کرد. کهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در خصوص تخلفات احتمالی نامزدهای انتخاباتی گفت مردم می توانند به سایت مردم ناظر شورای نگهبان مراجعه کنند.
در خصوص گزارش هایی که مردم عزیزمون نسبت به مواردی که بالاخره مشاهده میکنن احیانا تخلفاتی رو که میبینن مثل مرحله قبل ما سامانه مردم ناظر رو داریم که عزیزان از پایگاه پلاستنوی شورای نگهبان میتونن با معروف لینک و پیوند این سامانه رو داشته باشن و احیانا مواردی که مشاهده میکنن برای ما ارسال بکنن.
رأی‌گیری مرحله دوم انتخابات مجلس در 8 حوزه آبادان، تبریز، تهران، خرم‌آباد، شیراز، قائمشهر، کرمانشاه و ملایر به صورت کاملا الکترونیکی انجام می‌شود. تبلیغات مرحله دوم 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی علاوه بر تبلیغات محیطی در قالب مناظره‌های انتخاباتی در 15 شبکه استانی حوزه‌های باقی مانده هم پخش می‌شود. سوران اسدی، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. 15 شهید از جمله 7 کودک در حمله های هوایی و توپخانه‌ای امروز صهیونیستا به نوار غزه. پیکر 3 تن از شهدا هنوز زیر آوار است. از سوی دیگر گردان های قدس از حمله به یک پادگان نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب غربی شهر غزه خبر دادند. نیروهای مقاومت یک موشک هدایت شونده هم به سمت یک پایگاه اشغالی در مجاورت پایگاه الراهب شلیک کردند. اما در کرانه باختری صهیونیستا با هدف بازداشت چند عضو گروه های مقاومت خانه‌شان را بسر آنها خراب کردند. نظامیان اشغالگر که با بیش از 50 خودروی نظامی به شهرک دیرالقصون در شمال طولکرم یورش برده بودند با شلیک گلوله و راکت با ساکنان منطقه درگیر شدند. منابع رسانه‌ای گزارش دادند اشغالگران در نهایت و در حالی که زنان و کودکان هم در این منزل حضور داشتند با بولدوزر و بیل مکانیکی خانه را بر سر ساکنان تخریب و از رسیدن خودروهای امدادی هم جلوگیری کردند. در این جنایت 6 تن به شهادت رسیدند که اشغالگران پیکر 5 تن از آنان را توقیف کرده است. سکیونیستا همچنین خبرنگاران حاضر در محل را هم هدف حملات خود قرار دادند.
با وجود جمع‌آوری چادرهای دانشجویان معترض در نیویورک، صدها دانشجو دیشب در خارج از محوطه دانشگاه تجمع کردند. معترضان ضمن تاکید بر لزوم قطع رابطه دانشگاه با رژیم صهیونیستی، آزادی زندانیان سیاسی را خواستار شدند. پلیس و نیروهای امنیتی در دو هفته اخیر دست کم 2300 دانشجو و استاد را بازداشت کردند. پلیس نیویورک پنجشنبه در حالی که دانشجویان در خواب بودند به چادرهای آنها حمله و ضمن جمع‌آوری این چادرها شماری از آنها را بازداشت کرد. در تجمع دیشب دانشجویان این دانشگاه شماری از یهودیان نیز حضور داشتند. در حمله هفته گذشته پلیس به دانشگاه کلمبیا اعلام شد پلیس از گلوله‌های جنگی استفاده کرده است. پس از واکنش‌ها به این اقدام پلیس اعلام کرد شلیک گلوله‌های جنگی ناخواسته بوده. شماری از دانشجویان دانشگاه پرینستون هم در اعتراض به همکاری این دانشگاه با رژیم صهیونیستی اعتصاب غذای خود را آغاز کردند. در دانشگاه پنسیلوانیا هم اعتراضات دانشجویی ادامه دارد. در مؤسسه فناوری ماساچوست آمریکا محل تحصن دانشجویان حصار فلزی قرار داده شده و پرچم‌های رژیم صهیونیستی نصب شده تا وانمود شود محل تحصن طرفداران این رژیم است. پس از آنکه برخی دانشگاه‌های آمریکا از جمله کلمبیا اعلام کردند دانشجویان شرکت کننده در اعتراض را از تحصیل تعلیق می‌کنند، دولت یمن اعلام کرد به این دانشجویان تسهیلاتی برای تحصیل از جمله در دانشگاه صنعا اختصاص می‌دهد.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در واکنش به خیزش دانشجویان در سراسر دانشگاه‌های آمریکا بدون اشاره به اینکه این دانشجویان به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه معترض هستند، این اعتراضات را یهود ستیزانه خواند. نمایندگان کنگره آمریکا هم لایحه‌ای را برای مقابله با تظاهرات حمایت از فلسطین تصویب کردند.
اعتراض دانشجویان حامی فلسطین به نسل کشی مردم غزه در دانشگاه های آمریکا نزدیک به 2 هفته است که ادامه دارد. اعتراضاتی که با ورود ماموران گارد ملی و پلیس ایالتی به محوطه دانشگاه به خشونت کشیده شد. اعتراضاتی که حاضران در آن تهدید شدند به اخراج و تعلیق. دانشجوی حامی فلسطین:
University repression.
اونها برخی از دانشجویان رو تعلیق و برخی دیگر رو تهدید کردند که ممکن است مسکن خود رو از دست بدن یا احتمالاً حتی فارغ التحصیل نشن. کاملا وحشتناکه. اما هر دانشجویی در اینجا بسیار متعهده تا خواسته هاش رو به گوش جهانیان برسونه. ما می‌خوایم بگیم در حال حاضر همه نگاه‌ها باید به غزه باشه. یه نسل‌کشی در غزه در حال انجام و ما برای آزادی مردم فلسطین اینجا هستیم، چه تعلیق بشیم چه دستگیر.
بایدن هم مانند دیگر مقامات آمریکایی دانشجویان حامی فلسطین را یهود ستیز خوانده و
اعتراضاتشان را یهود ستیزانه. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا:
در هیچ دانشگاهی، هیچ مکانی در آمریکا نباید جایی برای یهودی ستیزی یا تهدید به خشونت علیه دانشجویان یهودی وجود داشته باشه.
دانشجویان یهودی اما روایت دیگری دارند.
من اینجا کاملا در امنیتم. اونا به این علت یهودی ستیزی رو مطرح میکنن چون میخوان ذهن مردم رو از اصل ماجرا دور کنن. اونها نمیخوان ما درباره کشتار بی‌وقفه مردم غزه به دست نظامیان اسرائیلی صحبت کنیم.
در حال حاضر ماجرا تحت شعاع یهودی ستیزی قرار گرفته، ولی اصلا چیزی به عنوان یهودی ستیزی وجود نداره و من فکر میکنم هر کسی که به محوطه دانشگاه اومد این رو فهمید. بدتری برخوردی که با دانشجویان یهودی میشه از سوی خود دانشگاه کلمبیا است.
حالا نمایندگان کنگره به بهانه مبارزه با آنچه یهودی ستیزی خوانده شده، لایحه‌ای را برای مقابله با تظاهرات حمایت از فلسطین تصویب کردند. طبق لایحه جدید، دانشگاه‌هایی که در آنها تجمع اعتراض‌آمیز برگزار می‌شود، به بهانه یهود ستیزی بودجه‌شان قطع خواهد شد. مقامات آمریکایی در حالی دانشجویان معترض به نسل‌کشی در غزه را به یهود ستیزی متهم می‌کنند که سناتور آمریکایی این اتهام را رد کرد. برنی ساندرز، سناتور آمریکایی:
مهمه که درک کنیم چرا این اعتراضات شکل گرفته. اونا در تجمعات ضد جنگ حاضر میشن نه به این علت که طرفدار حماسن، بلکه از جنایات اسرائیل در غزه خشمگینن و نمیخوان این اوضاع ادامه پیدا کنه. اگه کسی بگه از اسرائیل یا ایتالیا یا هر دولت دیگه ای انتقاد نکنید، این با دموکراسی مغایرت داره. بی معنیه که بگیم انتقاد افراد از سیاست‌های دولت نتانیاهو یهود ستیزیه.
علاوه بر این سناتور کهنه‌کار، مردم آمریکا هم به تصمیم مقامات آمریکایی واکنش نشان دادند.
چقدر منطقی. بایدن رئیس جمهور آمریکا است و میتواند علیه اسرائیل اقداماتی انجام دهد. او نه تنها اقدامی نمی‌کند، بلکه اعتراضات دانشجویی علیه نسل‌کشی را محکوم و علیه جامعه بین‌المللی که جنایات جنگی اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد صحبت می‌کند.
وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری اسلامی به بانجول پایتخت گامبیا رفته، در نخستین دیدار رسمی با همتای مصری خود گفتگو کرد. وزیران امور خارجه ایران و مصر ابراز امیدواری کردند برگزاری اجلاس سران همکاری اسلامی در گامبیا موجب تقویت همبستگی و وحدت جهان اسلام در حمایت از مردم فلسطین و حل و فصل مسائل و مشکلات منطقه شود. آقای امیرعبداللهیان در دیدار همتای اندونزیایی روابط دو جانبه تهران و جاکارتا را پس از سفر آقای رئیسی به این کشور مثبت و رو به جلو ارزیابی کرد. وزیر امور خارجه در ادامه دیدارهای خود در گامبیا با وزیر امور خارجه عربستان سعودی هم ملاقات کرد.
کتاب من طاهره صفارزاده هستم به چاپ چهارم رسید. این کتاب که از مجموعه کودکی نامداران است، کودکی شاعر و قرآن پژوه معاصر زنده یاد خانم صفارزاده را روایت می کند و کاری از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.
آن رود دل گرفته و مغبون را دیدم.
این صدای شاعر، نویسنده و قرآن پژوه ایرانی است.
اما دلتنگی مرا که سنگ حجیمی است با خود نمی برد.
طاهره صفارزاده، نمونه یک زن دانشمند مسلمان.
شعرشون باید صدای ملت باشه، صدای حق باشه.
حالا کانون پرورش فکری در قالب مجموعه کودک نامداران، کودک پرفراز و نشیب خانم صفارزاده را خواندنی کرده برای کودکان و نوجوانان. پرویز امینی، نویسنده کتاب:
ما اون فرازی از کودکی ایشون رو مورد نظرمون بود که بچه ها متوجه این بشن که چه بزرگانی دارند. فرازی از حرکتی است که طاهره صفارزاده از 3 سالگی با از دست دادن پدر و مادر در یک زمان و انتقال از شهری به شهری دیگه اتفاق میفته.
عباس محمد دینی، مدیر کل نظارت بر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:
پروژه‌مون اینه که یه مقداری ورود بکنیم به آدم‌هایی که توی سده اخیر مؤثر بودن و قومی هم بودن، یعنی مردم یه دیاری میشناسنشون.
تصویرگری این مجموعه نوجوانان را به فضای زندگی این چهره‌ها نزدیک می‌کند. مرتضی یزدانی، تصویرگر کتاب:
تقریبا بین 7 تا 10 تا تصویر
داره این کتاب که سعی شده متناسب با شخصیت خانم سفارزاده در نظر گرفته بشه.
مجموعه کودک نامداران قرار است کودکی 100 نامدار یک قرن اخیر را در قالب داستان منتشر کند و تاکنون 10 عنوان کتاب در سال 1402 منتشر شده است. عباس محمددینی، مدیر کل نظارت بر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
خانم طاهره صفارزاده و خانم پروین اعتصامی که جزو بانوان این مجموعه بودند، جزو شاخص‌ترین آثار این مجموعه از نظر قلم، از نظر نوع روایت و از نظر نوع پیرنگ داستانی.
پرویز امینی، نویسنده کتاب.
هر کودک ایرانی از نامداران آینده ایران است. هر کودک ایرانی پرچمدار و هویت ملی ایران است.
خوانش بخشی از کتاب توسط مخاطبان اصلی آن.
من تلاش میکردم با مطالعه کتاب و خواندن کتاب‌های گلستان و بوستان سدی غم دوری پدر و مادرم را فراموش کنم.
در همان دوران با زبان عربی آشنا شدم و ترجمه سوره‌های کوچک قرآن را با ترجمه‌های دیگر مقایسه می‌کردم.
از مجموعه کتاب‌های کودک نامداران 10 عنوان دیگر هم در سال 1403 منتشر می‌شود. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. مسابقات فوتبال باشگاهی امروز در اروپا پیگیری شد و در لیگ برتر انگلیس آرسنال 3-0 بورنموث رو برد و با 83 امتیاز صدرنشینیش رو تثبیت کرد. بازی منچستر سیتی با ولورهمپتون در جریانه. در دیگر دیدارها برنتفورد با فولام 0-0 مساوی شدند. برلی 4-1 از نیوکاسل شکست خورد. در لالیگای اسپانیا رئال مادرید 3-0 از صد کادیز گذشت و با 87 امتیاز به قهرمانی نزدیک تر شد. رئال سوسیداد 2-0 لاس پالماس رو مغلوب کرد. دیدار خیرونا با بارسلونا در حال برگزاریه. در بوندسلیگای آلمان دورتموند 5-1 بر آگزبورگ چیره شد. اشتوتگارت 3-1 بایرن مونیخ رو شکست داد و وردر برمن با مونشنگلادباخ 2-2 مساوی شدند. در سری آ ایتالیا امشب ساسولو با اینتر به مسافه هم خواهند رفت. تیم والیبال ساحلی ایران 1 با غلبه بر نیوزیلند ضمن راهیابی به جمع 4 تیم برتر مسابقات قهرمانی زیر 19 سال آسیا موفق به کسب سهمیه قهرمانی جهان شد. در مرحله دوم مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کمتر از 19 سال آسیا در تایلند، تیم ایران 1 با ترکیب حبیب اکبرزاده و امیرعلی قلنویی در مرحله 1/4 نهایی 2-0 نیوزلند رو شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. سومین بازی از مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال امشب پیگیری شد و همکنون بازی مهرام با شهرداری گرگان در جریانه. نماینده گرگان با توجه به برتری در دو بازی قبلی در صورت پیروزی در دیدار امشب به مرحله پایانی صعود خواهد کرد. در دیگر بازی این مرحله زوباهن و طبیعت در مجموع 1-1 مساوی هستند. بازی سوم دو تیم فردا به میزبانی طبیعت برگزار خواهد شد. تیم بوکس امید ایران با کسب 3 مدال برنز به کار خودش در رقابت‌های قهرمانی آسیا پایان داد. در این پیکارها که در قزاقستان برگزار شد، محمد محشری، سید علی سید صدری و رضا خلیلی زاده با شکست برابر حریفانشون در نیمه نهایی صاحب مدال برنز شدند. پیش از این در رده جوانان امیررضا سلطانی و امیررضا ملک خطابی مدال برنز گرفتند. رقابت‌های بین‌المللی تنیس روی میز در عربستان پیگیری شد و نوشاد عالمیان، ملی پوش کشورمون، 3-0 نماینده مصر رو شکست داد و به جدول اصلی رقابت‌ها صعود کرد. تیم هندبال پسران جوان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا با تیم‌های کویت و چین هم گروه شد. 18مین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا و انتخابی مسابقات قهرمانی جهان 2025 لهستان 26 تیر تا 6 مرداد در اردن برگزار خواهد شد. سپاس از توجهتون.
فردا یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 هجری شمسی، 26 شوال 1445 هجری قمری و 5 می 2024 میلادی است. از آن صبح با افق تهران ساعت 3:33 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:08 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو دنا.